بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسين صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وبليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم بجميع السلام. الله أبدا ما لقيتم من الليل والنهار. خدای متعال را شکر می‌کنم که بار دیگر عنایت فرمود برای عرض ادب پیشگاه پیشستان انقلاب و دفاع مقدس، لحظاتی مزاحم اوقات شریفشون باشد. در ایامی که مصادف هست با سالگرد پیروزی انقلاب از یک سو و با حماسه حسینی صلوات الله علیه از سوی دیگه، که در واقع انقلاب اسلامی ایران را هم جلوه‌ای از خورشید عاشورا باید دانست. خدا را شکر می‌کنیم در زمانی زندگی می‌کنیم که این جلوه عاشورایی به مهر درخشانی در عالم ظهور کرده و دل‌های مشتاقان را به سوی کعبه مقصود به پرواز درآورده. اگر هر قدر در باره عظمت این انقلاب و عظمت نعمت‌هایی که خدای متعال در سایه این انقلاب به ملت ما و به مردم جهان عطا فرمود فکر کنیم، باز هم کمی. یکی از نکته‌هایی که در این ایام خوب بهش توجه بشیم این است که ما از این حادثه عاشورا بهترین درسی که می‌تونیم برای زندگیمون و برای ادامه انقلابمون بگیریم چیه؟ خوشبختانه مقام معظم رهبری در چند روز پیش بحث بسیار جامع و عمیق و پرمعنایی را مطرح فرمودند و از جمله فرمودند درس مهمی که از عاشورا می‌گیریم این است که انسان همیشه آماده انجام تکلیف باشه، هرچند تکلیف اقتضا کند که خطرهای بزرگی را تحمل کند. حتی اگر بزرگترین خطرها خطر جان و ناموس باشد. در تعبیر ایشون این جمله بود که هنگامی که شرایط مناسب باشد باید اقدام به کارهای خطرناک هم کرد، اما مجالی نبود که توضیح بدن منظور از شرایط مناسب چیه. فقط اگر خدا توفیق بده در حضور شما عزیزان میخوام این کلمه را یه مقداری توضیح بده. ما هممون شیفته سید الشهدا هستیم، نه ما تنها، همه مسلمان ها، نه تنها مسلمان ها، کفار و بت‌پرست ها هم. عالم شیفته حسینیت. همه می دانیم که امام حسین یک حرکت استثنایی را در تاریخ انجام داد که حتی در نقاطی که هیچ از علائم و آثار دین چیزی به چشم نمی خوره، نام سید الشهدا و نام عاشورا باقی است. دوستان موثقی نقل کردند که در همین کشور به جاهای رفتن برای تبلیغ که از آثار دین چیزی نمی شناختن جز روز عاشورا و نام امام حسین. این چیزی نیست که احتیاج به توضیح داشته باشید. اونی که بنده خواستم به عنوان یک سوال مطرح کنم اینه که در چه شرایطی امام حسین اقدام به چنین کاری کرد که نواب معظم رهبری می‌فرمایند در شرایط مناسب هر مسلمانی بر او واجب است چنین اقدامی را انجام بده. خب امام حسین در مقابل دشمنانی قیام کرد و پایمردی کرد تا به شهادت رسید. جنگ کردن، جنگیدن، مبارزه کردن که همه در تحت عنوان جهاد واقع میشه در اسلام بارها اتفاق افتاده. در زمان خود پیغمبر اکرم جنگ های زیادی اتفاق افتاد، شهدای زیادی تقدیم اسلام شد. حرکت امام حسین چه ویژگی داره که اونها نداشت؟ ممکنه تصور بشه که اون جنگ ها با کفار و مشرکین بود، اما جنگی که سید الشهدا کرد با منافقین داخلی بود. ولی میدونیم که جنگ با منافقین داخلی هم منحصر به جنگ سید الشهدا نبود. پدرش امیرالمومنین هم جنگ هایی با فاسدین و مارقین و ناکسین داشت. برادرش امام حسن هم با همون قوم جنگید. این خصوصیت جنگ سید الشهدا چی بود؟ که می فهمند وقتی شرایط مناسبی باشی باید چنین اقدام کرد. البته در هر جنگی خطرهاست. به قول معروف در جنگ نان و حلوا تقسیم نمی کنه. کسی که پا به عرصه جنگ میگذاره جانش را کف دست گرفته. باید خطر کرد تا وارد میدان جنگ شد. اما این اختصاص به سید الشهدا نداره. هر کس وارد میدان جنگ میشه باید چنین ریسکی بکنه. اون شرایطی که ایجاب میکرد چنین فداکاری انجام بگیره چه شرایطی بود که اگر در زمان ما هم اتفاق افتاد باید انجام بده؟ فرمودن که این اقدام برای هر مسلمانی واجب است، خواه بی خطر انجام بگیری و خواه با خطرهایی تومن باشی، حتی خطری که جان و ناموس را تهدید کنی. پس اون اقدامی که منظور ایشون هست گاهی ممکنه بی خطر هم بدون خطر جان یا ناموسی هم اتفاق بیفته، گاهی ممکنه موجب خطرهایی باشه. اون تکلیف فرمودن برای همه مسلمان ها واجبه، چه خطر داشته باشه و چه نداشته باشه باید اقدام کنن، اون را باید درک کرد و چه شرایطی است که حتی اگه خطرناک هم باشه نباید خودداری کرد. میدونید در جهاد که با کفار و مشرکین انجام میگیرید یک تناسبی بین مجاهدین و رزمندگان اسلام با طرف مقابل و دشمنان در نظر گرفته میشه. اگر جمعیت کفار و مشرکین عده و عدهشون خیلی زیاد باشه، مسلمان ها در حال ضعف باشند، نه نیروی انسانی قابل توجهی داشته باشند، نه نیروی نظامی داشته باشند، نه وضع اقتصادی داشته باشند، در چنین شرایطی اقدام به جنگ نخواهد شد. این همون شرایطی است که سالها پیغمبر اکرم با مشرکین داشتند و با معاهدات و پیمان عدم تعرض سپری کردند، اقدامی به جنگ و جهاد نکرد، برای اینکه مسلمان‌ها آمادگی برای جنگ نداشتند. اگر اقدام می‌کردند، اقدام به جنگ همون بود و فاتحه برای اسلام خوندن هم اثری از اسلام باقی نمی‌ماند. پس در جهاد یک تناسب بین لشکر اسلام و لشکر کفر باید ملاحظه بشه. در ابتدای امر جنگ هایی که اتفاق می افتاد، حتی اگر جمعیت کفار 10 برابر مسلمان ها بود، مسلمان ها از جنگیدن ابا نمی کردن. این یکون منکم 20 صابرون یغلبو مئتین. بعدها به دلایلی اون شور و هیجان، اون شرایط خاص آغاز انقلاب، اون مشکلاتی که برای مسلمان ها فراهم شده بود، اونها را از خانه و کاشانشون بیرون رانده بودن، چیزی برایشون نمانده بود، کم کم اینها فروکش کرد. الان خفف الله عنكم و علم ان فیکم ضعف. حالا که کار شما به ضعف گراییده، خدا هم به شما تخفیف میده. اگر جمعیت کفار و مشرکین 2 برابر شما بودن، میبایست به جنگید، اما اگر بیشتر بودن، جنگ واجب نیست. باز نسبتی حداقل که مشرکین 2 برابر مسلمان ها باشن تا این حد بر رعایت میشه. در هیچ جهادی معقول نیست در یک جنگ معقول حساب شده ای یک عده کمی با جمعیت فراوانی، اونم بدون ساز و برگ جنگی، با شکن گرسنه، بدون سلاح اقدام به جنگ میکنند. اما در واقعه عاشورا چیز عجیبی میبینیم. سید الشهدا با چند نفر از خانوادهش، بچه‌هاش، برادراش و چند نفر از اصحاب، اینها موندن برای جنگیدن. در مقابل شاید اون چه کمتر گفتن 30,000 نفر گفتن تا 120,000 هم گفتن، 70 نفر در مقابل 30,000 نفر. حالا اگر ما حساب 10 برابر هم بکنیم، 70 نفر در مقابل 700 نفر باید بجنگن. در مقابل 30,000 چه حساب؟ با کدوم منطق بوده؟ آیا در ما به جهاد، ما هیچ نوع جهادی داریم که این مقایسه درش نباید انجام بگیره؟ و در هر شرایطی دشمن اگر 10ها و 100ها و 1000ها برابر هم باشد، بازم باید اقدام به جنگ کرد. ما در انبای جهادی که در کتاب های فقهی ذکر شده، چنین جهادی سراغ نداریم. پس این کار سید الشهدا از چه مقوله؟ این چه جور جهادی؟ کدام شرایط بود که ایجاب میکرد چنین حرکتی انجام بگیره؟ و مقام معظم رهبری میفرماند اگر این شرایط برای دیگران هم فراهم بشه، واجب انجام. در مقابلش آیا کسانی که میجنگیدند میگفتند ما خدا را قبول نداریم، یا خدا عیاذ بالله 2 تا و 3 تا و 1000 تا؟ اونها میگفتند اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. آیا می گفتن دین اسلام منسوخ شده؟ باید اون را یک امر تاریخی و متعلق به زمان گذشته تلقی کرد؟ علماً چنین چیز نمی گفتن، بلکه می گفتن ما می خواهیم همون حکومت اسلامی را انجام بدیم، می خواهیم جانشین پیغمبر باشیم، می خواهیم خلیفه رسول الله باشیم و نیابت کنیم از پیغمبر در اداره جامعه اسلامی. آیا منحصر بود این گفتار و این ادعا به خلیفه‌ای که زمان سید الشهدا بود، یا قبل از اون هم کسانی چنین ادعایی داشته؟ میدونیم که پدر یزید هم ادعا داشت که من خلیفه پیغمبرم، و در بخشی از اراضی کشورهای اسلامی حکومت مستقل تشکیل داده بود و خودش اونجا خلافت و دستگاه سلطنت داشت. همین سید الشهدا در زمان معاویه بود، 10 سال در زمان معاویه این وضع تحمل کرد، لشکرکشی نکرد، نرفت به جنگ. این شرایط چی بود که در زمان یزید اتفاق افتاد؟ اگر اون شرایط در زمان ما هم اتفاق بیفته، باید همون کاری را بکنیم که امام حسین کرد. حقیقتی هستید تا اونجایی که بنده با فقه اسلامی آشنا هستم، که البته مثل اطلاعاتم در همه زمینه های دیگه کمه، اما هیچ نوع جهادی من اینجوری در فقه سراغ ندارم. این رو باید در مقوله دیگری جستجو کرد. بله، میتوان در طرح مسائل جهاد در فقه تجدید نظری کرد، به یک قسمی اگر فقها اجازه بدند بر احسام جهاد افزود، و اون شرایطی که در سایر احسام جهاد هست در اینجا منظور نکرد. ما در جهاد یک جهاد ابتدایی با مشرکین داریم که طبق فتوای بسیاری از فقها منوط به حضور امام معصوم و اذن اوست. اون جهاد برای دعوت کفار به اسلام هست. اگر عناد ورزیدند و زیر بار حق نرفتند، بعد از اینکه حقانیت اسلام براشون اثبات شد، امام معصوم که صلاح میدونه دستور جهاد داد. این یک قسم جهاد است. یک قسم جهاد هم داریم، جهاد اهل بغی، کسانی که در داخل حکومت اسلامی سر به شورش برمی‌دارند. نظایرش اتفاق افتاد بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و آله. بارها کسانی در گوشه و کنار کشورهای اسلامی علیه حکومت اسلامی قیام کردند. حالا کدامش به جا بود، کدامش بی جا بود، کاری نداریم، ولی عنوان این کار بغی بود، سرکشی، طغیان. به هر حال یک قسم جهاد هم جهاد اهل بغی است، اونایی که در داخل کشور اسلامی سر به شورش برمی‌دارن و میخوان نظم و انتظام جامعه اسلامی رو به هم بزنن، مصالح مسلمین را به خطر بیندازند. یک قسم جهاد هم داریم دفاع است. اگر هر کسی به کشورهای اسلامی حمله کرد و به اصطلاح کیان اسلامی به خطر افتاد، باید همه مسلمان ها سعی کنند اون خطر را برطرف کنند، دفاع کنند. این هم یک قسم جهاد است که در کتاب‌های فقهی مورد بحث واقع شد. موردش اونجایی است که کسی به کشور اسلامی حمله کنه، اراضی و اموال و املاک و اعراض و نفوس مسلمان‌ها به خطر گرفته. شبیه جنگی که 8 سال بر ما تحمیل شد، ما در مقابل این جنگ، جنگ ما دفاعی بود، برای این بود که این خطر را از کشور اسلامی دفع کنیم و خدای متعال به برکت فداکاری های مردم ما این توفیق را بهشون داد که حتی نگذرند یک وجب از ساق ما به دست دشمن بیفتد. این دفاع است. اینی که از کردن جا داره که یک قسم دیگری ما بر جهاد بیفزاییم، هرچند اصطلاح معروف باش موافق نیست، اون دفاع از ارزش‌های دیگه است، از ارزش‌های اسلامی است. این دفاع، دفاع از خاک و جان و مال و ناموس مثلا است. یک قسم دفاع هم دفاع از دین مثلا است. اگر خطری متوجه دین مسلمان‌ها شد، خاکشون محفوظه، ابتداعاً هم متعرض جان و مال کسی نمیشن. قصدشون اینه که دینشون رو بگیرن. اینجا چطور عکس العملی باید نشون داد یا نه؟ به این عکس العمل چگونه خواهد بود و چه شرایطی داری؟ این همون است که به نظر بنده جا داره بزرگان، فقها، محققین دربارش بیشتر بحث کنند و اگر فقهای بزرگ صلاح دانستن و اجازه دادن، این هم در باب جهاد به عنوان قسم چهارمی از جهاد مطرح شد. ما میدونیم که وقتی دشمن به کشور اسلامی حمله میکنه و به اصطلاح میهن اسلامی، وطن اسلامی به خطر میفته، اون خاکی که به نام میهن اسلامی نامیده میشه، خاکش با خاک یک وجب اون طرفتر فرقی نداره، کوهاش هم با اون کوها فرقی نداره. یک مرز قراردادی هست که اینجا مال این کشور است، اونجا مال اون کشور. اگه این خاک ارزش داره، ارزشش مال اینه که مال مسلمان هاست. چیزی که مال کشور اسلامی است نباید به خطر بیفته. اگه متعرض اموالی میشن، کشتارهای مردم آتش میزنن و اموال دیگرشون تجاوز میکنن، اهمیتش که باید دفاع کرد حتی تا پای جان، برای اینه که اموال مسلمان هاست. مسلمان ها احترامشون به چیه؟ خب به اسلامشون. مسلمان که احترام داره در مقابل کافر، برای اینه که از فلان پدر و مادر متولد شده یا احترامش به خاطر دینشه، به خاطر اسلامشه. در واقع در موارد دفاعی از جان و مال و ناموس مردم هم اسلام محل واسطه ارزش بخشیده به این دفاع. یعنی مسلمان ها که محترمن، جانشون محترمه، مال و زمینشون محترمه، این احترامش بالعرض است، احترام بالذات مال اسلامشون. حالا اگه خود اسلام به خطر افتاد، خود اسلام عزیزتره یا مسلمانی که به واسطه اسلام عزت پیدا کرده؟ خود اسلام عزیزتره یا خاکی که به برکت نام اسلام عزت پیدا کرده؟ بدیهی ارزش مال خود اسلامی، دیگران اگه ارزشی پیدا کردن به خاطر انتساب به اسلام. اگه دفاع از کسانی که بالعرض احترام پیدا کردن واجبه، احترام از چیزی که ارزش به ذات دارد واجب نیست؟ دفاع از چنین گوهری که ارزش بخش به جانها و مالا و ناموزها و اراضی هست واجب نیست؟ در ارتکاز همه هست که این اهمیتش بیش از دیگران. در روایات زیادی وارد شده، اگر خطری متوجه جانت شد مالت را فدای جان کن. دشمنی هست به تو حمله کرده، اما اگه مالی بهش دادی دست از جانت برمیداری. خب مالت را فدای جانت کن. اما اگر خطری متوجه دینت شد، امر دایره بین این که جان بدی یا دین بدی، جان بدی یا دین بدی، بمیری با اسلام یا زنده باشی با کفر، اینجا چه باید کرد؟ فرمود اجعل نفسک دون دینک، بمیر با دین، نمان با کفر، جان فدای دین. اگر خطری متوجه دین شد چه باید کرد؟ در اینجاست که دیگه اون شرایط جهاد دیگه ملحوظ نیست. اگر بشه این خطر را دفع کرد به هر صورتی، اگر با مال است با مال، اگر با بیان است با بیان، اگر با قدرت دیگری است قدرت دیگری، اگر با سیاست است با سیاست، اگر با قرارداد با قرارداد، هر کاری بشه کرد که خطر را از دین رفع کرد، این کار را باید انجام داد. اگر این خطر رفع نمیشه جز با خون، اینجاست که دیگه اون شرایط جهاد مطرح نیست. اگه خون تو خطر را از دین رفع میکنه، خون را باید داد و افتخار. اینجا دیگه محاسبات و معادلات مطرح نیست. این مقدمه را داشته باشید. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران که بسیار شباهت داره به انقلاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، خطرهای متوجه دین شد که سابقه داشت. بعد از رحلت پیامبر اکرم هم، بعد از زهرت پیغمبر اکرم هم خطرهای متوجه دین بود. ما کوتاهی کردیم در این که نقش امیرالمومنین صلوات الله علیه و خاندان پیغمبر را درست در رفع خطر از دین تبیین کنیم. اگر نبودن خاندان پیغمبر، اگر علی نبود، در جنگ ها پیروزی ها به دست علی بود. بعد از رحلت پیغمبر بقای اسلام مرهون تدبیر علی بود. اگر تدبیر امیرالمومنین نبود، امروز معلوم نبود نامی از اسلام در عالم باقی مونده باشد. کسی که خوب درک میکرد چه خطرهای عظیمی متوجه اصل دین است، علی بود. و و همسرش زهرا سلام الله علیهما و فرزندانشون حسنین. و کسی که بهتر میتوانست تدبیر کند برای رفع این خطرها او بود. اما چه تدبیرهایی کرد؟ متاسفانه در تبیین اینها ما کوتاهی کرد. ای کاش محققین جوان ما این را یک موضوع تحقیقی قرار بدن که امیرالمومنین برای دفع خطر از اصل دین چه تدبیری های اندیشید. بسیار بحث جالب، شیرین، عمیق و آموزنده‌ای خواهد. به هر حال دفع خطر همیشه با جان دادن نیست. فرمودند هر مسلمانی باید اقدام کند، خواه مستلزم خطری باشد و خواه نباشد. یعنی راه‌های مختلف را باید بررسی کرد. از هر راهی میشه خطر را باید دفع کرد. آخرینش کاریست سید و شعرا. متاسفانه ما تاریخ امام حسین هم رو درست بلد نیستیم، فقط تاریخ 10 روز عاشورا شو بلدیم. در طول حیات سید الشهدا قبل از واقعه محرم چگونه زندگی میکرد؟ چه کارهایی انجام میداد؟ اشتغالات چی بود؟ درست نمیدونیم. ما که شیعه حسین هستیم و فدایی حسینی خبر نداریم. درست باز اینها از بگم تنبلی، بگم جفای ما، بگم نادانی بهتره. کم کار کردیم در این زمینه ها. در طول تاریخ زندگی امام حسین اون چه در زمان امیرالمومنین گذشت تا حدودی روشن. در زمان امام حسن هم در رکاب برادرش بود، مطیع فرمان او بود. اما بعد از رحلت و شهادت امام حسن تا واقعه عاشورا امام حسین چه کار میکرد؟ به تعبیر امروز بخوام عرض بکنم، بزرگترین کار امام حسین در این 10 سال کادرسازی بود، تبلیغ بود، روشنگری بود، افشاگری بود. خطرها رو برای مردم تبیین میکرد، خواه در سخنرانی‌های عمومی، در منا، در جاهای دیگری، در ایام حج، خواه به صورت خصوصی محرمانه با اشخاصی که مؤثر بودن نامه مینوشت، دعوتشون میکرد، جلسات خصوصی باشون داشت. بعضی از اینها که درز کرده اینا باقی مونده، معلومه امام حسین در اون زمین ها چی کارا میکرده. اگر این فعالیت ها در اون دوران نبود، امام حسین موفق نمیشد همین حرکت رو در عاشورا انجام بده و این برکات برش مترتب بشید. آقا تنها این قضیه نبود که امام حسین شهید شد و تمام شد، بعد حرکت هایی به دنبال این قضیه اتفاق افتاد. توابین پیدا شدن، کسان دیگری از گوشه و کنار قیام کردند و این قیام ها کمابیش ادامه پیدا کرد تا یک موجی در سراسر کشورهای اسلامی به وجود آورد و بالاخره حکومت بنی امیه و بنی مروان را ساقط کرد. بنی عباس به نام حمایت از اهل پیغمبر قیام کرده هم. ابو مسلم و خراسانی در اینجا دعوت میکرد برای مبارزه با بنی امیه و بنی مروان به نام دعوت لرضا آل محمد. اینا به برکت زمین سازی ها و افشاگری هایی بود که امام حسین قبل از شهادتش انجام داده بود و بعدها هم فرزندانش دنبال کرده. به هر حال ابتدا اقداماتی که امام حسین کرد که اگه اون اقدام ها نکرده بود اقدام شهادتش هم به نتیجه نهایی نمی رسید، چون زمینه بهره برداری ازش فراهم نشده بود. ابتدا روشنگری و افشاگری بود. مردم صدر اسلام مثل بسیاری از مردم زمان ما هم خیلی عمیق نبودند. وقتی گفته می شد پیغمبر اکرم در طول 23 سال علی را جانشین خودش تعیین کرد، در روز غدیر اون جمعیت عظیم در حجۃ الوداع با اون تمهیدات در غدیر خم جمع شد، علی را بلند کرد گفت من کنت مولا فهذا علی جن مولا. 70 روز گذشت از این جریان، 70 روز از روز غدیر، 70 روز گذشت، پیغمبر از دنیا رفت، مسلمان ها جمع شدند، جانشین رو پیغمبر تعیین. بعد ها که گفت امیرالمومنین باشون محاجه کرد که 70 روز پیش پیغمبر من را تعیین کرد از طرف خدا، گفتن تو هنوز جوانی، دیرت نشید، نوبت تا هنوز. گفت از شما بیعت گرفت. بعد از اینکه محاجه تمام میشد و ثابت میشد که حق با علیست، گفتن دیر آمدید، دیگه ما بیعت کردیم، گذشته دیگه. در این مدت امیرالمومنین چه باید بکنی؟ شمشیر بکشی؟ اگر میکشید چی میشد؟ بله، مدعیان کشته میشدن، از میدون در میرفتن، اما آیا برای اسلام هم فایده ای داشت؟ اون خون دلهایی که علی خورد همون تدبیری بود که برای بقای اسلام کرد. خطر اون روز را با اون تدبیر 25 ساله اش درک کرد. حتی اون وقتی که مسلمان ها علیه خلیفه سوم جمع شدن به تصمیم بر کشتن او گرفتن، امیرالمومنین توسط امام حسن و امام حسین مشک آب دادش فرستاد، آب را بروش بسته بودن، نمیذاشتن آب بخور. اینا همون تدبیرهاییست که برای بقای اسلام کرد، تا اینکه نوبت رسید به روزی که مردم شناختن او را و حاضر شدن او را حمایت کنند. فرمود لولا حضور الحاضر فقیام الحجت به وجود ناصر و ما اخذ الله علی العلماء الا یقار علی کذت ظالمین ولا سقط مظلوم لألقیت حبلها على غاربها ولسقیت آخرها بکأس اولها. بعد از این هم داستانهاییست که حالا فرصتی نیست من بیشتر عرض بکنم، وقت شما رو نگیرم. درسی که ما از این جریان میگیریم چی؟ عزیزان من، داستان صدر اسلام و هجمه هایی که علیه اسلام واقعی انجام گرفت، بعضی هاش هم از طرف کفار و خارج از مرزها حمایت و رهبری می شد، تبلیغ مثبت و افشاگری بود. از یک طرف بیان حقایق اسلام و از یک طرف افشا کردن چهره منافقین تا مردم فریب اونا را نخورد. این دوتا کار بود، ولی این کارها هم به آسانی انجام نمی‌گرفت. شما نهج البلاغه رو وقتی نگاه بکنید ببینید علی در زمان حکومتش 25 سال 6 سال از رحلت پیغمبر گذشته می نالد از اینکه کسانی عالم نما بر کرسی فتوا و قضاوت تکیه زدند و بر خلاف ما انزل الله حکم کردند. کیا بودن اینا؟ کفار بودن؟ مشرکین بودن؟ همین هایی بودن که در رکاب پیغمبر تو جنگ ها شرکت کرده، همین اصحاب پیغمبر بوده. مگه اونایی که شمشیر به روی علی کشیدن کی بودن؟ بزرگان صحابه پیغمبر بودن، پسر عمه خود علی بود، همون کسی که فاطمه زهرا اونطوری که نقل شده فرمود یا علی اگه تو وصیت من را قبول نمی کنی به زبیر بگم وصیت کنه. زبیر چنین شخصیتی بود. بعد از چند روز از حکومت علی گذشته شمشیر به روی علی کشید تا در جنگ جبل کشته شد. تاریخ این صحنه ها را فراوان دیده و خواهد دید. بازگو کردن اینها در قرآن و حدیث و سایر موارد برای اینه که من و شما از گذشته عبرت بگیریم برای حال آینده. اصلا خود ما نباشیم از اون کسانی که ارتد الناس بعد رسول الله صلی الله علیه و آله. حیفم یاد این جمله را نگم. در هیچ مکتب سیاسی توصیه نمیشه که رهبر یک جامعه به مردم بگه که احتمال داره شما از این مرامتون دست بردارید، مخالف من بشید، مخالف عدد من بشید. خلاف سیاست. همیشه رهبران باید مردم رو تشویق کنن، دلگرمی بهشون بدن، امیدوارشون کنن، همه شما پایدار خواهید بود، همه شما خدمت خواهید کرد. قاعده عقلایی تدبیر جامعه و سیاست نداری همینی. اما قرآن بگید، متن قرآن می فرماد و ما محمد الا رسول. قد خلت من قبل الرسل افا امات او قتل انقلبتم على اعقابكم و من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. به جای اینکه نوید بده مردم، شما روز به روز بر جمعیتتون افزوده میشه، اسلام رونق پیدا میکنه، چنین و چنان خواهد شد، میگه پیغمبرتون از دنیا خواهد رفت مثلی که دیگران رفتن. آیا بعد از پیغمبر شما از دین خدا برخواهید گشت؟ یعنی چرا فرمی شد؟ افا این مات او قدل انقلبتم علا اعقابكم، عقبگرد خواهید کرد؟ هشدار است به این که چنین خطری آینده جامعه اسلامی را تهدید می‌کند. چنین نیست که اگر کسانی یک سال، دو سال، ده سال، 20 سال ایمان آوردن، مبارزه کردن، زندان رفتن، در جنگ ها رفتن، معلول شدن، دیگه بیمه شدن، خطری اونها را تهدید نمی‌کند. چنین چیزی نیست. انسان تا زنده است و نفس می کشید خطر انحراف براش هست. شیطان همیشه زنده است. دست از سر آدم زدن بر نمی دارید. گذشته درخشان یک سال و 10 سال و 20 سال قبل هیچ ضمانتی برای آینده نداری. همچنان که برای اصحاب پیغمبر نداشت. طلحه ها و زبیر ها و دیگران به روی علی هم شمشیر کشیدند، با اون سوابق درخشان شد. زبیر کسی بود که پیغمبر برای شمشیرش دعا کرد، اما همین شمشیر به روی علی کشیده شد. نکته اول خلاصه کنه برای جناب، همچنان که بعد از زهلت پیغمبر خطر انحراف در جامعه وجود داشت، بعد از زهلت امام هم خطر انحراف در جامعه ما وجود داشته و بعدن هم خواهد داشت. نکته دوم، جلوگیری از این انحراف و مبارزه با اون در فرض تحقق بر همه مسلمان ها واجب. این همون مطلبی است که فرمود اقدام بر همه مسلمان ها واجب. اما شیوه چیه؟ اول بیان مثبت، تبلیغ واقعیت اسلام، نشان دادن راه صحیح، آقا حقیقت اسلام اینه، اشتباه نکنید، این آیه قرآنه، اون کلام پیغمبره، اون فرمایشات ائمه اطهاره، امروز هم این نص فرمایشات امام راحله تو صحیفه نور مضبوطه. این یک راه، این راه برای همه واجبه، اول خودشون یاد بگیره بعد به دیگران بگیره، ولی این کافی نیست، برای اینکه شیطان شبهه هایی را ایجاد میکنه که در اذهان افراد ساده مؤثر واقع میشه. باید اونها را هم شناسایی کرد، شبهه افکنان را معرفی کرد، شبهاتشون را پاسخ گفت، ماسک ها را از چهره های منافقین باید برداشت. نه تنها منافقین رسمی که از دین برگشتن، از کسانی هم که دچار انحراف شدن و فتنه ای برای جامعه اسلامی میتوانند ایجاد کنند، باید افشاگری کرد، اینا رو معرفی کرد به جامعه، فریبشون رو نبرد. اما اگر این منافقین چهرهاشون اونچنان اشتباه انگیز بود، غلط انداز بود، که با این بیانات هم نمیشد حل، شما نمیدونید چقدر از اصحاب پیغمبر دور معاویه جمع شده بوده، حدیث جعل میکردن، دربار معاویه را رونق میبخشیدند، معاویه برای اونها هدایایی میفرستاد، سلاحایی میداد، شاعرانی که شعر میگفتند، راویانی که حدیث جعل میکردن، اصحابی که با حضور خودشون در دربار معاویه به او رونق میبخشیدن، به او را تأیید میکردن. مردم وقتی اینا را میدیدن دیگه جایی برای این باقی نمیموند که بگن جانشین پیغمبر کسی دیگه، ولذا به اونا هم خالی کرده بودن که اصلا علی نماز نمیخونه. وقتی خبر شهادت علی در مسجد کوفه به اهل شام رسید، گفتن علی رو در حال نماز به شهادت رسوندن، گفتن مگه علی نمازم میخون؟ پس وظیفه دوم افشاگری منافقی است. اگه این افشاگری با این بیانات حل نشود، بالاخره مردم ساده، مخصوصا نسل دوم و سوم انقلاب، امام حسین صلوات الله علیه با نسل جوانی از مسلمان ها مواجه بود، پیرمرد هایی که از اصحاب پیغمبر بودن غالبا از دنیا رفته بودن، تک و توپی گوشه و کنار باقی بودن، اینا پیغمبر رو ندیده بودن، وقتی چشمشون باز کردن و خودشون رو در حال جوانی دیدن با حکومت خلفای ثلاث مواجه بودن، اینا رو جانشین پیغمبر. معاویه هم یکی از شخصیت های برجسته زمان حکومت خلفا بود، از طرف اونها هم حکومت شام رو داشت، آدم ساده ای نبود. اون وقت انواع وسایل تبلیغ هم در اختیار داشت، پول فراوان، ابزار تبلیغ، شعر به خصوص، مدیح سرائی ها، سخنرانی هایی که به نفع او میشد، احادیثی که به نفع او جعل میشد، اینا ابزار کارش بود. با هدایا اونچنان دیگران را آبستن کرده بود که کسی جرأت مخالفت با معاویه را نداشت. با پول، با مشک‌های عسل، با کیسه‌های طلا. امام حسین 10 سال خون دل خورد و تک تک با کسانی که امید داشت گوشه و کنار نشست و اونها را ارشاد کرد. ولی اینها با اون ابزاری که در دست معاویه بود تکافا نمی‌کرد. تا زمان یزید فرا رسید، امام حسین جز این راهی ندید که با شهادت خودش چهره بنی امیه را افشا کند. صحبت جنگ نبود، صحبت جهاد نبود. تا بگیم چند نفر با چند نفر می جنگند، وقتی دید 30,000 نفر هستن چرا اقدام به جنگ کرد؟ قرآن میگه تا 2 برابر، حد اکثر 10 برابر، 70 نفر در مقابل 700 نفر، چرا در مقابل 30,000 نفر وایساد جنگی؟ صحبت این جهاد رسمی نبود، این شهادت ابزاری بود برای افشاگری. این یه نوع دیگه جهاد است. جهاد برای حفظ ارزش هاست، برای حفظ دین است، نه حفظ مسلمین، نه حفظ دینداران و اموال و متعلقاتشون. این جهاد برای اصل دینه. اگر روزی آمد در شرایطی، در یک گوشه‌ای که چهره منافقین و دشمنان اسلام را جز با کشته شدن نمیتوان افشا کرد، باید چنین کاری کرد. این حساب این نیست که ما بسنجیم جمعیت ما چقدر، مخالفین چقدر، و ببینیم با چه راهی میشه خطر را از اصل دین برطرف کرد. یک سوال کوچیکم جواب بدم و برم. خب این دین که میگیم خطر متوجه میشه یعنی چی؟ میگیم آقا خطر متوجه اسلام است. سخنرانی های امام رو هنوز هم توی تلویزیون اینا گاهی پخش میکنن، مخصوصا در مناسبت این دهه اول. آقا من اعلام خطر میکنم، ای مشهد، ای قم، ای نجف، اعلام خطر میکنم، من برای اسلام اعلام خطر میکنم. یعنی چی؟ امام از چی میترسی؟ یعنی میترسی به جای اشهد ان لا اله الا الله توی رادیو یا توی مأذنه ها بگن خدا دو تاست؟ از این میترسی؟ چی اسلام را تهدید میکرد؟ جز تعطیل احکام اسلام؟ اگر روزگار دیگری که خدا نیاورد چنین روزی، باز بنا گذاشته شد که احکام اسلام تعدیل بشه به هر بهانه، یا قرائت نوینی عرضه شد، یا گفتن تاریخ اجرای این احکام دیگه گذشته، یا گفتن با حقوق بشر سازگار نیست، یا گفتن با آزادی نمیسازه. به هر دلیلی اگه بنا گذاشته شد که باز احکام اسلام تعطیل بشه، مگه شاه میگفت خدا دوتاست؟ مگه تو کاخش هر سال مراسم عزاداری برگزار نمی کرد؟ مستقیم از کاخ گلستان ناظم عزاداری پخش میشد. مگه میگفت من مخالف سید الشهدا؟ یه چند تا حکم بود، دستور آمریکا بود که اینا رو باید اجرا بکنی، خلاف اسلام بود. امام دادش بلند شد، گفت اعلام خطر میکنن. عزیزان من، اگر روزی که نیاید چنین روزی کسانی بنا گذاشتن که احکام اسلام را تعدیل کنند، همون کاری را باید کرد که امام کرد. و امام کاری را کرد و درسی را که از امام حسین برا گرفته بود عملی کرد. پروردگارا تو را به عزت امام حسین قسم میدیم، عزت اسلام و مسلمین روز از تون ببر. روح امام راحل و شهدای عزیز ما را با سید الشهدا محشور ببر. بر علو و درجات او بیفزا. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام می‌داریم. هر کس برای اسلام و مسلمین خدمت می‌کنه او را پایدار بدار. و السلام علیکم و رحمت الله.